رادیو گفتگو باشید. کافیس به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ساعت 3:30 بامداد همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید و در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه آوای قانون توجه بفرمایید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم هزارو صد تاس به اضافه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکو نیم ماه زندان هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری.
دنبال پرونده مون.
خدا به سلام.
والا در تو قتل مادر.
به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینمو در خونه اومدم بود.
حالا متهمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون، آوای قانون.
ارسال لینک های جعلی باعث به وجود آمدن چه اتفاقاتی می شود؟ چه آثاری دارد؟ شخص مورد تهاجم سایبری چه اقداماتی باید انجام دهد؟ راه های شکایت و پیگیری قضایی کدام است؟ مجازات های پیش بینی شده در قانون برای جرایم سایبری به چه شکل است؟ کدام مرجع مأمور رسیدگی به همه این موارد است؟ این سوالات و سوالاتی از این دست در آوای قانون امروز از رادیو گفتگو.
پیامک این اومده که ابلاغی الکترونیکی شما در خصوص شکایت قضایی شعبه 19 علیه شما جهت استحضار شما در دادگاه و بررسی حکم جلب شما، حکم جلب لطفاً مراحل را طی فرمایید. یه لینکی گذاشته اینجا، به محض اینکه کسی وارد میشه درخواست مبلغ جزئی میکنه سریعاً پول حسابش خالی میکنن. تقصیرم ندارن ها. بررسی حکم جلب شما، منم که باشم تنم میلرزه.
از ترسی که برام پیش اومده بود رفتم تو لینک. وقتی که وارد لینک شدم گفت اگه میخوای ابلاغیت رو بدی 2000 تومان بعد واریز کنی. به محض اینکه 2000 تومان رو واریز کردم خرید اینترنتی هم شروع شد. 1 تومان، 2 تومان، 3 تومان، 5 تومان، 9 میلیون و 800 هم
ای بابا
بردم.
اما شگرد کلاهبردارها،
وقتی روی این لینک پایین کلیک میکنن یه اپلیکیشن با آرم قوه قضاییه، در صورتی که اصلا مرتبط با قوه قضاییه نیست، بله جعلی هست و این اپلیکیشن در واقع داره به گوشی مخاطب دسترسی پیدا میکنه از راه دوری بدافزار. هر پیامکی که مبنی بر رمز پویا از سیستم بانکی ارسال میشه اون پیامک رو از طریق این اپلیکیشن بر میدارن. در واقع داره رمز دومی که ارسال میشه رو از طریق این دریافت میکنه.
در چند روز گذشته بیش از 100 نفر به پلیس فتای پایتخت مراجعه کردند.
1,000,000, 3,000,000, 10,000,000 و 21,000,000 تومان از حساب مردم کم کردن.
یه تماسی هم با مال باخته ها بگیریم.
تو دیوار اومدم یه آگهی دادم، آگهی فروش ماشین. خب یه مبلغی هم باید پرداخت می‌کردم دیگه. من تا این کارو انجام دادم سریع پیام از ثنا برام اومد که از دست شما شکایت شده، وارد لینک زیر بشید ببینید چیه. تا وارد این لینک شدم پسرم پیامک برام اومد که خرید از فلان جا اینقدر، در مجموع 42 میلیون.
برام یه پیامکی اومده گفتش که 2000 تومان واریز کن برای مشاهده شکوایی نوشته بوده.
چقدر خالی کردن حسابتون شما رو؟
3,900,000.
به هیچ عنوان از شماره های شخصی و از سرشماره های ناشناس پیامک هایی که میاد بهشون توجه نکنن، چون که همه اینها ممکنه کلاهبرداری باشه. بسیاری از این پیامک ها حاوی بدافزار هستن. به هیچ عنوان در دل پیامک های سامانی سنا لینکی ارسال نمیشه. این لینک ها حاوی بدافزاره. یک موضوع دیگه هم که قابل توجه هستش اینه که در سامانی سنا از کسی درخواست پول نمیشه.
اگه پیامکی بهتون ارسال میشه یا مطلبی بهتون ارسال میشه، یک دقیقه تأمل کنید بعد اقدام به هر کاری انجام بدید که خدای نکرده حسابتون خالی نشه.
شما شنونده آوای قانون از رادیو گفتگو هستید و در آوای قانون امروز در خدمت میهمان گرانقدر و ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد بیگی قاضی محترم دادسرای تهران خواهیم بود. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز، امیدوارم که امروز بحث مفیدی رو خدمت شما و هموطنان عزیزمون باشه.
انشاءالله سپاسگزارم از شما. جناب بیگی، یکی از مسائلی که این روزها شرمندگان ما باهاش درگیر هستن ارسال یک سری درگاه‌هایی هستش، حالا درگاه بانکی هست، درگاه سامانه سنا هست، درگاه‌هایی هست تحت عناوین مختلف. به عنوان مثال یکی از نوپدیدترین این نوع از پیامک‌ها این هستش که به شما هشداری میده یا پیام میده مبنی بر اینکه شما شکایتی دارید، حکم جلبی براتون صادر شده برای پیگیری، این لینک رو لمس کنید و بعد دیگه باقی قضایا رو می‌خوایم از حضرت عالی بشنویم.
بله، همونطور که گفتید یکی از روش‌های جدید کلاهبرداری رایانه‌ای یا به زبان عامیانه خالی کردن حساب مردم، الان همین روشی است که حضرت عالی گفتید و عمده پرونده‌های فیشینگ در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران همین معضل پرونده‌های موسوم به ارسال لینک‌های جعلیه که از تکنیک‌های جدید کلاهبرداران رایانه‌ای سابقا از روش‌های دیگه استفاده می‌شد. الان این روش از همه مرسوم‌تره، پیامی برای مردم یا برای هموطنان ارسال میشه با مضامین مختلف. حالا الان در رسانه‌ها بیشتر میگن به عنوان مثلا سامانه سنا یا مثلا شکایتی علیه شما شده، حکم جلبتون صادر میشه، اینجور صحبت‌ها، ولی فقط این نیست. در قالب قبض برق پیامک ارسال میکنن، در مثلا همین یکی دو روز گذشته که یکی از مسئولین وزارت بهداشت مصاحبه کرد و گفت باید مردم مثلا برای سفر پلاکشون رو در یک سامانه ثبت بکنن، همین این شد یه سری پیامک از طرف همین کلاهبردار که آقا مردم بیاید برای اینکه میخواید سفر کنید بیاید پلاکتون تو این سایت ثبت.
چقدر هم ماشاءالله به روز هستن.
بله
یعنی کاش این حد از نبوغ رو میگی در راه‌های دیگه میتونستن استفاده کنن به نفع حالا خودشون حتی، ولی اینکه این حد از حالا نبوغ در خدمت مسائل منفی به کار میره مقدار جای تأسف داره، جای سوال داره.
مثلا یه چند وقت پیش بحث سامانه املاک بود که مردم برن حالا اونجا اقداماتشون انجام بدن، از اون طریق پیامک ارسال میشد به مردم. حالا قبض برق هست، سنا هست، همین بحث ثبت پلاک هست به عناوین مختلف. یعنی کافیه مثلا یک اتفاق بیفته، مثلا دولت اعلام میکنه یه عده مشمول وامن، سریع همچین پیامک هایی میاد. این پیامک ها چه شاخصه ای داره؟ ببینید با اقداماتی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای اخیرا انجام شده و انشالله حالا ارتقا هم پیدا میکنه، اعلام شده که دیگه اصطلاحاً مراکز دولتی یا حالا جایی که رسمی هستند باید سرشناسه داشته باشند موقع ارسال پیامک. یعنی واقعی که پیامک از مثلا از درگاه سنا میاد، اسم سامانه که حالا عدلیرانه به صورت انگلیسی یا اسمسی از طریق پلیس میاد به صورت پلیس، همراه اول، اینها اسم باید داشته باشه. این پیامک‌های جعلی این نیست، یا از یک شماره ایه، یعنی کاملا شماره میفته و رقم میفته، یا حالا یا یک شماره خطی یا یکی از این شماره‌های 16 رقمی که برای اس ام اس های تبلیغاتی است. خب این پیام برای هموطن ارسال میشه، نوشته که آقا مثلا شکایتی علیه شما ثبت شده یا برقتون رو می‌خوایم قطع بکنیم یا نمیدونم پلاکت ثبت نشده به عناوین مختلف و وارد این لینک بشید برای اقدامات بعدی. خب من توصیه می‌کنم به هموطنانمون هیچ لینکی رو وقتی برشون پیام میاد روش نزنن تحت هیچ عنوان، مخصوصا از سرشناسه هایی که مشخص نیست و هویتش مجهوله. حالا اگر ما اعلام هم کردیم از سامانه دادگستری اگر برای کسی پیامی میاد به هیچ عنوان لینکی نداره، اگر لینکی دیدید تحت عنوان سامانه سنا به هیچ عنوان کلیک نکنید چون اصلا لینکی ارسال نمیشه. این گام اول. پس به هیچ عنوان به پیام هایی که از سرشناسه های مجهول یا سرشناسه هایی که نمیشناسید میاد، به هیچ عنوان روی اون لینک ارسال، روی اون لینک کلیک نکنید. اگر حالا خیلی میخواستید ببینید که مثلا قضیه چیه، با اون نهادی که براتون پیام رو فرستاده تماس بگیرید، بگید با این سرشناسه از شما مثلا برای من پیام میومده از طریق بانک یا هر چیز دیگه ای، اطمینان خاطر پیدا بکنید و به هیچ عنوان سرخود روی لینک های جعلی کلیک نکنید. مجدد میگم از طرف دادگستری به هیچ عنوان لینکی برای افراد ارسال نمیشود.
نهایتا میگن مراجعه کنید به مثلا حساب کاربریتون
که از دادگستری میاد. اولا سرشناسه عدلیران داره، یعنی اسم عدلیران به زبان انگلیسی داخل اون بالای پیام ثبت میشه و دقیقا همونطوری که شما گفتید میگه مراجعه بکنید به سامانتون. به هیچ عنوان لینکی نداره. باز مؤکد میگم به هیچ عنوان روی لینک های جعلی کلیک نکنید. حالا اینکه بعد چه اتفاقی براتون میفته رو انشالله در ادامه توضیح میدم، ولی اینو بدونید الان روش مرسوم کلاهبرداری و خالی کردن حساب این روش هست. ارسال پیام هایی که قالبش درش یک لینک جعلیه و با زدن اون در نهایت منجر میشه که حساب شما خالی بشه.
خب نکته که فرمودید نکته خیلی خوبی است، این که ما به یک وضعیت جامعی برسیم از این که نهادهای مجاز ارسال کننده پیام اون شناسهشون اسم داره، با اسم هستن. مثل الان مثلا ما خیلی از سایت های اینترنتی مون که مربوط به نهادهای دولتی هستن یه پسوند IR مثلا دارن، اقلا اینه که ما میدونیم اگر پسوند IR اومد به یک مقدار معتبرتر هست. حالا اون هم به هر حال راه داره، ولی با این تفاصیل به صورت پیشفرض میتونیم این تصور رو داشته باشیم. اما راجع به موبایل تلفن همراه این اتفاق، این اگر صورت بگیره و جامع بشه همه این رو رعایت بکنن، خیلی خوب هست که هر کس، هر نهاد، هر ارگان مجاز صادر کننده یه پیامک اسم داشته باشه و بر اساس اون جلو بره. چون الان شهروندی پیامک زدن که از یک شماره با پیش شماره 912 براشون پیام اومده بود که شما حکمی دارید و این لینک رو لمس کنید و حالا کارها رو انجام بدید. این نشون میده کاملا لینک کلاهبرداری هست. بیایم سراغ گام دوم. بعد از این که خدای نکرده هموطن ما این هشدار ما رو نشنید، توجه نکرد، یا اینکه اصلا در جریان قرار نداشت، مجبور شد لمسش کرد و وارد وادی کلاهبرداری شد، چه اتفاقاتی براش متصور هست؟
ببینید بعد از اینکه پیام ارسال میشه دو تا اتفاق برای اون فرد میفته که یکیش اینه که گام اتفاق اول خالی شدن حسابش که اونم به دو روش انجام میشه. روش اول اینه که وقتی این پیام میاد که آقا مثلا حجم جلبش رو مصادر شده، شکایتی صادر شده، یعنی میدونم فرقت میخواد قطع بشه، هر چیزی، وقتی وارد اون لینک میزنید، وارد یک سایتی میشید با مضمون همون پیامی که ارسال شده، یعنی مثلا اگه پیام از طرف اداره برقه، شما شاید وارد یک سایتی میشید که شبیه سایت اداره برقه، اگر پیامک از دادگستری وارد یک سایتی میشید که وارد مثلا آرم دادگستری اینا داره و اونجا به شما اعلام میکنه که آقا برای اینکه این اخطار رو ببینی یا کارت انجام بشه باید 2000 تومان مثلا واریز بکنی. اینجا اتفاقی که میفته اون وقتی شما کلیک میکنید برای پرداخت، شما رو وارد یک درگاه جعلی میکنن و شماره کارتتون، رمز به اصطلاحاً CCV2تون انقضا همه رو از شما میگیره و به شما اعلام میکنه که مثلا رمز دوم پویاتون رو هم وارد بکنید. شما رمز دوم پویا رو هم وارد میکنید، خب میدونید اعتبار رمز دوم پویا 120 ثانیه هست. در این فاصله 120 ثانیه وقتی شما اونم میزنید حالا یا ارور میده یا اصلا شاید هم یک درگاه واقعی باشه، یعنی 2000 تومان به یه حسابی برود برای اینکه بتونه اطلاعات شما رو کامل بگیره. اطلاعات شما رو الان در اختیار داره، 2 دقیقه فرصت داره حساب شما رو خالی کنه و به تبع این کار رو انجام میده و حساب شما رو خالی میده. این یک روشه. روش دیگری که الان مرسوم تر شده اینه که وقتی شما روی اون لینک میزنید وارد یه سایتی میشه و یک نرم افزاری به شما معرفی میکنه، میگه آقا برای اینکه پیاماتو ببینی و مثلا ابلاغیه رو ببینی نرم افزار رو دانلود کن. حالا اسم اون نرم افزار عدالت، نمیدونم عدل، هر چی که میتونن میذارن. شما اون نرم افزار که در واقع یک بد افزاره، یک نرم افزاریه که بستش چیز دیگریست، اونو نصب میکنید داخل گوشیتون و بارگذاری میکنید و نصب میکنید اجازه های لازم هم بهش میدید. وقتی که این نرم افزار در گوشی شما نصب میشود، این نرم افزار یه کاملا حالت بد افزار داره و اطلاعات گوشی شما رو به طور کامل تحت کنترل داره، یعنی به گالری عکس شما در کنترل داره، گالری فیلم شما رو در اختیار داره، پیام هایی که برای شما هست رو در اختیار داره، اطلاعات شخصیتون رو در اختیار داره. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که فرد ور میداره شروع میکنه، حالا یا تصاویر شما رو بر میداره بعدن و قصد حقخازی، یا اینکه ور میداره اقدام میکنه به برداشت وضع از حساب شما با شماره کارت بانکی که در اختیارش قرار دادید. رمز دوم پویا خب به همین گوشی شما میاد دیگه، روی همین خط، و گوشی شما و اسمس ها کاملا در اختیار اون فرد هکر هست. اسمس شما رو بر میداره و حساب شما رو خالی میکنه. و یک کار دیگه هم انجام میدن. الان این پیامی که فرمودید هموطن ما میگه که با یه شماره 0912 برای من پیام فرستادن، اون گوشی که هک کرده به وسیله اون بدافزار رو تبدیل میکنه به سامانه ارسال پیام برای مردم دیگه. یعنی اون گوشی تبدیل میشه که این پیام‌های جعلی که اینا برای افراد میفرستن، بعضیش از همین طریقه، وقتی بدافزار نصب میشه گوشی تبدیل میشه مثل 200 تا 300 تا 400 تا پیامک جعلی با لینک جعلی از گوشی فردی که خودش قربانیه برای مردم فرستاده میشه و اونها هم قربانی میشن.
پس یعنی اون شماره که الان در دسترس هست به عنوان فرستنده، یعنی من برام این سوال پیش اومده بود، مگر میشود یک نفر شماره خودش رو به همین روشنی بفرسته در اختیار، بعدا که جرم در اختیار بذاره؟
این قطع به یقین گوشی ایشون توسط همین روشی گفتم هک شده و ارسال پیام شده. یعنی همین که هم پول شما رو به وسیله در اختیار گرفتن گوشی میبرن، هم گوشی شما رو ابزاری میکنن برای ارسال پیامک به چند صد همکار دیگه. یعنی هم پول فرد رو میبرن و هم اونو درگیر میکنن با چند صد شاکی دیگه که آقا حالا تا ایشون بره مرجع قضایی توضیح بده داستانی بوده، بالاخره زمان و وقت هزینه زیادی رو باید سپری بکنه. و فکر میکنم اهمیت داستان رو به خوبی تبیین کردیم که این نیست که فقط حالا حسابی خالی بشه، ممکنه شما رو در معرض شکایت‌های متعدد دیگری هم قرار بده این اتفاق.
و الان اگر بخوایم یک نفر براش این پیام رسیده، حالا با این روشنگری که ازت علی فرمودید و اگر شنونده رادیو گفتگو باشه این پیام رو شنیده و میدونه که باید، نباید، در واقع این ترک فعلش هست، نباید لمس کنه، اما فعلش چی هست؟ اگر بنا باشه که پیگیری بکنه باید به کجا مراجعه کنه؟ چون که الان من دارم سامانه پلیس رو هم نگاه میکنم، میخوام از شما کمک بگیریم بفرمایید که چه کار باید بکنه شهروندی که این پیام براش رسیده.
اولین کار اگر دیدین اتفاق داره میفته، در گام اول کاری که میکنه باید اینترنت گوشیش رو خاموش کنه و گوشیش رو هم خاموش کنه که دو تا اتفاق بیفته. یکی این که دیگه وقتی گوشی خاموش میشه اسمسی براش نیاد و حالا حساباش خالی نشه، یکی هم این که برای مردم دیگه اسمس نفرسته و گوشیش دیگه از کنترل اون هکر خارج بشه. پس اولین کاری که خودش باید بکنه اینترنت گوشیش رو قطع بکنه و گوشیش رو هم خاموش بکنه. این کاریه که باید همون موقع به محض اینکه دید این اتفاق داره میفته بعد فوراً انجام بده. گام دوم بعد فوراً مراجعه بکنه به پلیس فتا، اونجا شکایت فوری، فوراً هم که میگم هموطنانمون باید بدونن فوراً یعنی خیلی فوری، یعنی اینجوری نباشه که مثلا بگن حالا فردا میریم یا پس فردا میریم. ما یه اصل مهم میذاریم در این اتفاقا، در سریع‌ترین زمان ممکن باید این کار رو انجام بده. مراجعه باید بکنه به پلیس فتا، گوشیشو در اختیار اونا قرار بده، اولین که گوشیشو از اون بدافزار پاک بکنن که دیگه گوشیش قربانی نشه، و بعد هم سایر کارها رو انجام بشه، حساب پولهایی که جابجا شده حسابها مسدود بشه و الباقی کارها انجام بشه، و بعد هم از طریق پلیس فتا ارشاد میشن که سایر مراحل قانونیش رو انجام باید بدن. ولی من بازم از هموطنان خواهش میکنم که اون گام اول رو مد نظر قرار بدن و ببینید یک بررسی این که آقا این لینک، اولا که گفتم از دادگستری و اینجور جاها که هیچ لینکی نمیاد، اگر از سرشماره اومد و لینکی اومد، ببینید بررسی کردن این که آیا این لینک جعلیه یا نه کار 10 دقیقه تحقیق کردن، تماس بگیره با اون اداره. مثلا من دیدم الان قبض برق که میاد لینک میفرستن، خب این رو اگر سابقا مثلا از همین سرشماره براشون پیام قبض برق اومده و مشکلی نبوده، خب این مشکلی، ولی در نتیجه سرشماره جدید اومد سخت بذارن یه تماسی با اون اداره بگیرن بگن آقا همچین پیامی برای ما اومده. ببینید این یه وقت گذاشتن کوچیک و یک بررسی کوچیک واقعا از زمان و هزینه و دردسری که بعداً میخوام بذارن و اقدامات بعدی رو انجام بدن خیلی اصلا قابل قیاس نیست. و من باز هم توصیه میکنم به هموطنانمون که تحت هیچ عنوان هر لینکی که اومد اصلا بناشون برای اون عصر رو بذارن برای این که این لینکی که ارسال شده کلاهبرداری بدون بررسی و بدون تحقیق روش کلیک نکنن. هر اداره و ارگانی لینکی میفرسته، اولا که ما اعلام شدیم کردیم که لینکی نفرستن دیگه برای مردم و ارشادشون میکنن به سایت های خودشون، ولی هموطنان باز باید دقت بکنن هر پیامی که براشون میاد حاوی لینک اصل به اصل رو بذارن برای اینکه کلاه برداری تا گرفتار نشن خودشون، چون واقعا جرمی که در این بستر رخ میده مثل جرایم عادی و سنتی نیست و شناسایی متهم یک مقدار پیچیده است و اگر سریع اقدام نکنند یا اتفاق دیگه بیفته احتمال دسترسی به پولشون خیلی کم هست. یعنی باید خیلی دقت کنند و مراقبت بکنند.
الان سوالی که پیش میاد با کمک شما حالا فرموده شد، میخوام این رو عرض کنم که ما پیامکی به دست من رسیده، من که امکان شکایت ندارم تا زمانی که مورد سرقت قرار نگرفتم. من فقط میتونم با کمک نهادهای مثل حضرت عالی، مثل پلیس فتا در میون بگذارم که لااقل توسعه پیدا نکنه و افراد دیگه درگیر نشن. من فقط الان نقشم نقش در واقع اون ایفای نقش شهروندیم هست که اقدام پیشگیرنده رو در اختیار پلیس قرار بدم.
درسته، بله، میگم اگر گوشی شما اون لینک اومد این لینک رو پاک اسمس رو پاک بکنید و تمام دیگه اقدام دیگه هم نیازی نیست، ولی اگر درگیر شدید با قضیه
خب پس حالا وارد وادیه بله حالا اگر به فرض درگیر شدن میایم وارد شق درگیر شدن میشیم و میخوایم از حضرت عالی راهنمایی بگیریم که چه راههایی برای شکایت وجود داره، چه راههایی برای پیگیری وجود داره و شهروندی که مورد این سوء قصد و سوء نیت مجازی قرار گرفته چه اقداماتی باید انجام بده؟
بله، همونطور که گفتم بعد از اینکه حالا اینترنت شو قطع کرد، گوشیش رو خاموش کرد و به پلیس فتای شهرش مراجعه کرد، اونجا اقدامات اولیه رو انجام میده و محل افتتاح حسابی که پول از آن ازش خارج شده، دادسرای اصطلاحاً صالح به رسیدگی به این پرونده و این جرمه. بعد اقدامات اولیه رو که انجام داد مراجعه میکنه، حالا اگر در تهرانه دادسرای جرایم رایانی و اگر در شهرستان هاست دادسرای مربوطه، شکایت خودش رو تنظیم میکنه و باقی رسیدگی بر عهده بازپرس و سایر مقامات قضایی اون شهرستانه. ولی باید این نکته رو هموطنانمون باز بدونن، خیلی سریع باید این اقدام رو انجام بدن. الان هم پلیس فتا کشی که شب داره، هم دادسراها تا یه ساعت در شبان روز هستن و اقدامات لازم رو انجام میدن. به محض اینکه این اتفاق افتاد و درگیر شدن، اولین کاری که میکنن مراجعه به پلیس فتای شهرشونه که اولا گوشیشون رو پاک بکنن، بعد اون حسابهایی که رفته رو مسدود بکنن و بعد هم مراجعه بکنن به دادسرا و شکایتشون تنظیم بکنن تا اقدامات قانونی انجام بشه.
بعد از اینکه حالا خدای نکرده حساب خالی شد، بعد از اینکه این سوء نیت مجرمانه عملیاتی شد و کلاهبرداری صورت گرفت، آیا ممکن هست که باز هم تالی در انتظارشون باشه؟ یعنی الان حسابش خالی شده، الان مورد کلاهبرداری قرار گرفته، گوشیش هم هک شده، آیا بدتر از این هم ممکن هست براش اتفاق بیفته؟
بله، یعنی گفتم وقتی گوشی هک میشه به تمام اطلاعات گوشی دسترسی داره، اطلاعات گوشی شما، عکس‌های خصوصی، فیلم‌های خصوصی و سایر مطالب که در گوشی وجود داره و خصوصی است، ممکنه اون فرد اون عکس‌ها و تصاویر رو در اختیار بگیره و اخاذی بکنه از اون فرد، بگه آقا باید اینقدر هزینه بکنید تا من این عکس‌ها رو منتشر نکنه. این واقعا تالی‌های فاسد بعدی زیادی هم داره. حالا غیر اینکه حسابش خالی میشه، گوشیش هک میشه، برای مردم دیگه اسمس داده میشه، ممکنه فرد اطلاعات محرمانه‌ای داخل گوشیش باشه، مثلا اسنادی داشته باشه و اون فرد به تمام این تصاویر و اسناد دسترسی پیدا میکنه و قصد اخاذی فتن پیدا خواهد کرد، چون ما با یک مجرم طرفیم. مجرم هم هر چقدر تونجایی که بتونه سعی میکنه به زهدیده رو قربانی بکنه و از این طریق هم اون فرد رو تهدید بکنه که اگر پول ندی مثلا فیلمای خصوصی و تصاویر خصوصی تو منتشر میکنم و از این طریق هم برای اون فرد مشکل آفرینی میکنه.
بسیار خوب، الان در حال حاضر شنونده‌ای روی خط ارتباطی هستن برای بیان مشکلشون. تقاضا میکنیم که مطرح کنن، وارد صحبت بشن. دوست عزیز سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبحتون بخیر.
حالا شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید.
چجوری میشه راهی نیست که بشه اطلاعات شخصی و محرمانه رو، یا فقط تنها راهش این هستش از توی گوشی تخلیه بکنیم و توی گوشیمون چیزی نباشه؟ و از کجا بدونیم که این لینکی که الان برای ما میفرستن واقعی هستش یا اینکه کلاهبرداریه؟
خب تا حدیش رو فرمودن آقای دکتر، این که فرض رو برای میذاریم همه لینک ها. آقای دکتر خودتون بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، همونطور اول سلام عرض میکنم خدمت هموطن عزیز. اول اینکه گفتم لینک هایی که برای شما هستش عکس رو بذارید بر کلاه برداری. گفتم از یه سری از سامان ها مثل دادگستری و اینجور جا اصلا لینک ارسال نمیشود. اگر دیدید از اینجا لینکی برای شما ارسال شد، قطع به یک کلاه برداری و پاکش کن. از سایر ارگان ها هم اعلام شده که لینک نفرستن، ولی اگر فرستادن و سرشماره نامعینی بود، بدون تماس با اون ارگان و تاییدهای لازم به هیچ عنوان روی لینک کلیک نکنید. حالا اگر کلیک کردیم و قربانی شدیم و شما رفتید و هک شد گوشیتون، گفتم باید در درجه اول فورا اینترنت گوشیتون رو خاموش بکنید، اینترنت رو قطع بکنید و گوشیتون رو هم خاموش کنید و به پلیس مراجعه بکنید تا گوشیتون رو براتون پاکسازی بکنن. این که قربانی هم بفهمید این لینک کلاهبرداری هست نه، گفتم فرض رو بذارید بر کلاهبرداری، بدون بررسی روی هیچ لینکی کلیک نکنید.
بسیار خوب، متشکرم، سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر الان درباره مجازات اگر موافق باشید راجع به مجازات ها هم صحبت کنیم. افرادی که این کار رو انجام میدن، ما طبعا نظام حقوقی و قضایی ما اول از همه برای مجازات طرف، دوم برای عبرت و ترساندن افراد دیگر، یعنی از باب پیشگیری آینده این کار رو انجام میده. بفرمایید چه مجازات هایی در انتظار مرتکبین این امر هست؟
ببینید، گفتم این کار نوعی فیشینگ محسوب میشه و از لحاظ قانونی، حالا اصطلاح حقوقیش، ما میگیم کلاهبرداری رایانه‌ای و مشمول ماده 741 قانون مجازات اسلامی میشه که در اون برای این افرادی که بدون اجازه حساب افراد رو خالی میکنن مجازات حبس، جزای نقدی و ردمای تعیین کرده. و در خصوص سایر اقداماتی که قاضی میتونه در راستای تعدیب این فرد انجام بده، مثل مجازات تکمیلی و تصمیمی، اینها مانند سایر قوانین هست و قضات این اجازه رو دارن که تنبیهات تکمیلی رو هم علاوه بر این ماده 741 منظور بکنن. و در حال حاضر مجازات فردی که این کار رو انجام بده میتونه تا 5 سال حبس باشه به علاوه جزای نقدی پولی که برده، یعنی علاوه بر اینکه به 5 سال حبس تا 5 سال حبس محکوم میشه، به مبلغی هم که برده جزای نقدی محکوم میشه و مبلغی هم که برده باید به شاکی پس بده. در حال حاضر مجازات این فرد اینه. حالا البته اگر در عین این کار کار دیگه‌ای هم انجام بده، مثلا گوشیش رو هم هک بکنه، خب اتهامات دیگه‌ای هم به این فرد زده خواهد شد. اگر تهدیدش هم بکنه، عکساشو ببره، اینا هم بالاخره عناوین جداگانه ای هست، ولی اصل داستان همین بحث کلاهبرداری رایانه‌ای.
و قضاتی هم که در این زمینه اقدام به صدور رأی میکنن، طبعا به عنوان عامل مشدد اینو در نظر میگیرن و فکر میکنم هیچ نوع تخفیفی یا حداقل، چون ما توی مجازات همون
قطعا همینه. ببینید، اینجور پرونده ها اینجوری نیست که فقط متهم یک بار این کار رو انجام داده باشه، قطعا به دفعات این کار رو انجام داده و یک فرد کسی رو شکایه میشه، یعنی شکایت متعددی براش میاد و دیگه بحث تخفیف وجود نداره، مگر اینکه فرد اصطلاحاً کارهایی که برای تخفیف مجازات هست رو انجام بده، رضایتش رو بگیره، ابراز ندامت بکنه و یعنی قبیل کارها انجام بده که مجازات تخفیفش بشه. مگر نه، اگر این کار رو انجام نده به هیچ عنوان تخفیفی هم در کار نخواهد.
سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی جناب دکتر بیگی. شما همچنان شنونده آوای قانون از رادیو گفتگو هستید. در آوای قانون امروز به ارسال لینک های جعلی یا درگاه های جعلی پرداخت اینترنتی میپردازیم و به مجازات، راه های شکایات و مسائلی از این دست در خدمت جناب آقای دکتر محمد بیگی، قاضی محترم دادسرای تهران هستیم. جناب دکتر، در بخش اول از راه‌های شکایت فرمودید، از زنهارها هشدارهایی که حالت پیشگیرانه داره هم فرمودید. در این بخش می‌خوایم به روزآمدی قوانین اون بپردازیم. علی‌القاعده در کشور ما و خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا به لحاظ حقوق